ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت پایانی از 20 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در یک فایل صوتی درس کرده از محمد خاتمی، او در آستانه دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روش پیشین اصلاح طلبان در انتخابات میگوید آنها تا به حال برای به دست آوردن چند کرسی مجلس گدایی و التماس میکردند، اما دیدند این شیوه فایده ندارد.
ما حالا گدایی میکردیم
آقای خاتمی در این فایل صوتی با انتقاد از شیوه کنونی انتخابات میگوید یک بار هم کنار مردم قرار بگیریم و باید بگوییم تا این مجلس هست و این شورای نگهبان هست دیگر اصلا در انتخابات شرکت نمی کنیم.
یک بار هم در کنار مردم قرار بگیریم، نه در کنار زده انتخاب سریم بگیم آقا ما کنیم این شورای نگهبان ما دیگر اصلا در انتخابات شکنیم.
اصالت این فایل تکذیب نشده است و در واکنش به درس کردن آن، جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی در شبکه ایکس نوشت دلیل اینکه قبل از هر انتخابات به گفته او یک فایل صوتی از آقای خاتمی منتشر می شود تاثیرگذاری او در فضای سیاسی است. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه در نشست خبریش گفت انجام عملیات بزرگ از سوی اسرائیل در رفح هدف واشنگتن و تل‌آویو را برای شکست دادن گروه افراطی حماس در غزه پیش نخواهد برد. به گزارش رویترز با وجود هشدارهای آمریکا، یک مقام ارشد اسرائیلی روز پنجشنبه گفت اسرائیل به برنامه عملیات خود در رفح ادامه خواهد داد. این مقام اسرائیلی همچنین گفت اسرائیل معتقد است که این دور از مذاکرات آتش بس در قاهره پایان یافته و هیئت اسرائیلی در حال بازگشت از مصر است. هیئت حماس نیز گفته است که برای رایزنی از قاهره به قطر باز می‌گردد. در همین حال روز پنجشنبه ساکنان رفح از حملات اسرائیل به بخش‌هایی از این منطقه خبر دادند. وزارت بهداشت حماس نیز در همین روز اعلام کرد که حملات اسرائیل طی 24 ساعت گذشته در سراسر غزه 60 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشته است. در خبر دیگر وفا احمدپور، وفادار و دانیال مقدم خواننده‌های معترض در پی انتشار موزیک ویدئویی با موضوع سرکوب و خفقان در ایران با نام آماده باش بازداشت شدند. دانیال مقدم بعد از ظهر چهارشنبه 20 اردیبهشت در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که ماموران امنیتی در برابر محل سکونت او حاضر شدند و وفا احمدپور هم همراه آنهاست. وفا احمدپور در بهمن ماه سال گذشته نیز بازداشت شده بود. در پی اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، بسیاری از هنرمندان داخل ایران نیز از معترضان حمایت کردند. این همراهان اعتراضات همچون توماج صالحی و مهدی یراهی با ممنوعیت از کار و بازداشت و محاکمه روبرو شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در آخرین مرحله از سفرهای اروپایی خود روز پنجشنبه در بوداپست با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شد، دو طرف بر عزم خود برای گسترش روابط تاکید کردند. مجارستان تنها کشور اتحادیه اروپا است که در طرح زیرساختی و سرمایه‌گذاری چین موسوم به کمربند جاده مشارکت دارد. چین در حال ساختن خط آهنی بین بوداپست، پایتخت مجارستان و بلگراد، پایتخت صربستان است. ساخت کارخانه تولید خودروهای برقی و باتری‌های آن از دیگر فعالیت‌های چین در مجارستان است. شی جین پینگ پیش از مجارستان به فرانسه و صربستان سفر کرده بود. و یکی از مدیران شهری در استان سیستان و بلوچستان عدم لایروبی مسیرهای آبی در این استان را دلیل اصلی خسارات گسترده سیلاب اخیر در جنوب این استان دانست.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بودم. ما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. انتقاد محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از اصلاح طلبان، او میگوید تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده ای ندارد.
یعنی ما میتوانیم ضمن این که ارزش ها و ایدئولوژی های متفاوتی داریم ولی در عرصه استراتژی و راهبرد همسو عمل کنیم.
وزیر اقتصاد ایران مدعی است که در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 ایران رکورد زد. و وفا احمدپور و دانیال مقدم، دو خواننده رپ در ایران، بازداشت شدند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر شده که مربوط به یکی از جلسات او با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماهه. محمد خاتمی در این فایل صوتی با اظهار ناامیدی از اصلاح شیوه برگزاری انتخابات در ایران خطاب به اصلاح طلبان گفته: بیایید یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم، نه در کنار ضد انقلاب و تحریم. بگوییم تا این مجلس و شورای نگهبان هست دیگر در انتخابات شرکت نمی کنیم. گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او در مورد اهمیت زمان انتشار این اظهارات پرسیدم.
انتشار این فایل صوتی یک روز قبل از دور دوم انتخابات شاید به این مناسبت باشه. زمانش به انتخابات مجلس اخیر برمیگرده که آقای خاتمی نظرات شروع ظاهرا در یک جلسه خصوصی بیان کرد.
آقای خاتمی در این فایل صوتی میگن که نزدیک میخوام بشن به مردم یا میخوام برن در گروه مردم. فکر میکنید میزان پذیرش اجتماعی از فردی مثل محمد خاتمی چقدر هست؟
جامعه ایران خوب یه جامعه متکثری. آقای خاتمی در بخشی از مردم ممکنه پذیرش و مقبولیت داشته باشه. این بخشی از ماجراست. بخش مهمتر ماجراش به نظر من مضمون حرفی است که آقای خاتمی میزنه. آقای خاتمی میگه من همون کسیم که سال 90 برای اینکه در کنار ضد انقلاب و طرفداران تحریم انتخابات قرار نگیرم رفتم در دماوند رأی دادم. خوب نسبت اون موقع چه تغییری اتفاق افتاده؟ در سیاست و جامعه تغییر اتفاق نیفتاده. یعنی مردم به قول ایشون 60% از مردم که حالا ایشون میگن میخوام کنار اونها قرار بگیریم سر جاشون هستن. اونهایی هم که آقای خاتمی به هر حال از پشت شاید یک شیشه کدر اونها رو ضد انقلاب و طرفدار تحریم مینامه، اونها هم سر جاشون هستن. حالا اون بخش مهمی از اون 60% هم همون کلماتی است که ایشون به کار میبره ضد انقلاب و طرفدار تحریم. ایشون میگه ما خوب رفتیم، این سیاست ما التماسی بود، دیدیم فایده نداره. حالا خطاب احتمالا به طرفدارای شرکت در انتخابات یا روزنه گشایان میگه، میگه راهتون نمیدن اولا، دوما هم حالا شاید 4 تا شاخ شکسته بره تو مجلس، چه دردی رو دوا میکنه. اما حرف مهمترش به نظر من تغییری که در این منطق، حالا چه در شخص آقای خاتمی چه در بخشی از مردم که حالا یا ایشون رو قبول دارن یا این منطق رو داشتن، این هست که دیگه براش اون ملاک این که من در کنار ضد انقلاب و طرفداران تحریم قرار بگیرم در اولویت اول نیست. اولویت اول اینه که این انتخابات دگردیسی پیدا کرده. میگه ما حرفامون هم میزنیم، میگیم راه مملکت اینه، نمیخوام حالا کنار ضد انقلاب و طرفدار تحریم قرار بگیریم، اما میخوام کنار اون 60% مردم قرار بگیریم. این منطق این بحث و گرامرش و قاعدهش، حالا از بحث محمد خاتمی هم خارج بشیم، یه درس مهم راهبردی برای همه ما داره. یعنی من میخوام به این نکتهش تاکید بکنم. ببینید
خب با همین نکته بریم جلو. آقای علی جانی فکر میکنید این فایل صوتی فارغ از محمد خاتمی باشه یا نباشه به گفته شما، چه تأثیری میذاره در فضای سیاسی کنونی ایران؟
تأثیرش شاید در بدنه اصلاح طلبان عمدتاً باشه، ولی اون منطقه من از محمد خاتمی فاصله می دیدم. یه اشکال مهمی ما در جامعه ایران داریم، در مخالفان در داخل کشور، دیاسپورای خارج از کشور، که ما شکاف‌های مختلفی وجود داره در جامعه ایران. شکاف بین طرفداران و مخالفان مذهب، بین طرفداران و مخالفان مثلا سلطنت یا جمهوریت یا فدرالیسم یا فمینیسم یا انقلاب 57، یا طرفداران و مخالفان اصلاحات، طرفداران و مخالفان براندازی، طرفداران و مخالفان مثلا فلسطین، اسرائیل. هر کدوم از اینها ممکن ما توی یکی از دو صفحه این شکاف ها قرار بگیریم. آیا ما باید، یعنی من خب رو این تاکید بکنم که عرصه ارزش ها و ایدئولوژی نباید کاملا با عرصه استراتژی و راهبرد در هم منطبق بشن. یعنی همونطور که محمد خاتمی اینجا این گذر ذهنی رو کرده که مسئله در اولویت ایستادگی و تقابل با اون جاییست که انتخابات و اساسا معنا خارج کرده، نه حالا با اینکه در کنار طرفدارای تحریم و حالا به قول ایشون ضد انقلاب قرار بگیره. ما در ایران ممکنه توی یکی از صفحایی شکافایی که بردم قرار بگیریم، اما آیا باید بر اساس این ارزش ها و ایدولوژی خودم با همه کسانی که در مقابل من هستن باید برخورد ضدی بکنم؟ نه. یعنی ما میتوانیم ضمن این که ارزش ها و ایدولوژی های متفاوتی داریم ولی در عرصه استراتژی و راهبرد همسو عمل کنیم. مثلا
آقای علیجانی، من میخوام دوباره برگردم به صحبت های آقای محمد خاتمی اگر شما اجازه بدید.
یه لحظه، چپ میاد به راست میانه رأی میده برای اینکه راست افراطی رأی نیاره. یعنی مستقیما از ارزش ها و مقدمات ایدئولوژیک ما نباید نتایج راهبردی بگیریم. اون رو باید از فیلتر اولویت بندی تضادها و
آقای علی جانی، میخوام بدونم که به گذر ذهنی محمد خاتمی اشاره کردید، فکر میکنین در سپهر سیاسی ایران چه نقشی میشه برای محمد خاتمی یا افرادی مثل او تصور کرد؟
ما جامعه ایران یه جامعه متکثریه، ما ظرفیت های مختلفی هم داریم. از محمد خاتمی بگیریم، میرحسین موسوی بگیریم، آقای رضا پهلوی بگیریم، ولی یران صدیقه وسمتی بگیریم، جامعه ما متکثره. حالا هر کدوم هم یه درصدی یا نفوذ اجتماعی دارن. اینها هر کدوم میتونن در اون بدنه اجتماعی خودشون اثرگذار باشن. من اینا رو هم صد نمی کنم، ولی در برابر دشمن مشترکی به اسم استبداد دینی ما باید استقبال بکنیم از همه این ظرفیت ها. ولی به گمان من باز هم تاکید بکنم، اگر جامعه سیاسی ما به این پختگی و بلوغ سیاسی برسه که شکاف های ایدئولوژیک و ارزشیش رو مستقیما تبدیل به راهبرد سیاسی و مقابل جویی با هم دیگه نکنن و تقابل اصلی رو با استبداد دینی و نظام ولایت فقیه بگذارن، اون موقع ما میتونیم با تجمیع نیرو یک گذار موفقیت آمیز و یک پس از گذار مسالمت آمیز سر داشته باشیم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از فایل صوتی احمد خاتمی گفت رئیس جمهوری اسبق ایران گفته تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده ای نداره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران دو جامعه در یک کشور، موضوع گفتگوی اخیر سایت آزاد بوده که بین محمد رضا جوادی یگانه، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران، و عباس کاظمی، جامعه شناس برگزار شد و در اون تقابل روزافزون بخش قابل توجهی از جامعه با سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی حکومت بررسی شد. بنیامین صدر به بهانه انتشار این گفتگو در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها نگاهی کرده به تضاد و تقابل بین گروه بزرگی از مردم با جمهوری اسلامی.
45 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حالا و تقریباً هر روز صحنه‌هایی از برخورد خشن ماموران حکومت با مردم، به خصوص زنان، در پیش چشم عابران ثبت می‌شود. برخوردی که به بهانه حفظ آنچه ارزش‌های نظام اسلامی همچون حجاب عنوان شده صورت می‌گیرد. این موضوع بیانگر آن است که جمهوری اسلامی برای همسانسازی عموم مردم با هنجارهای خود، به ویژه در حوزه سبک زندگی جوانان و زنان، هرچند موفق نبوده اما همچنان آمرانه و خشن برخورد می کند. این تضاد همچنان ادامه دارد، یعنی تضاد ارزش‌های جمهوری اسلامی با باورهای بخش قابل توجهی از شهروندان به ویژه زنان و جوانان. اما حالا و در سالهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که برای نمونه زنان در ایران برای مقابله با اشکال تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی با مردان و همچنین تحمیل سبک زندگی مثل تحمیل حجاب از سوی حکومت به طور گسترده به میدان آمدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم با فشار بیشتر پلیس طرح‌ها و لوایحی تهیه کرده یا در حال اجرای آن است که این تضاد را تقویت می‌کند، موضوعی که به تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران انجامیده. چنانچه پیشتر هم فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شماره پاییز سال 1400 بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان آمارهای جالبی از تضاد میان هنجارهای حکومت و هنجارهای مردم منتشر کرد. نتیجه‌ای که در مجموع و به طور میانگین همراهی تنها 15-20% جامعه با هنجارهای حکومتی و مورد تایید جمهوری اسلامی را یادآور می‌شد. حالا و به تازگی هم عباس کاظمی جامعه شناس در گفتگویی که به کوشش سایت آزاد انجام شده گفته که جمهوری اسلامی اگر 20 سال دیگر به همین شکل تقابل ادامه دهد میزان دینداری کمتر از 10% می‌شود.
اگر 20 سال دیگه جمهوری اسلامی با همین فرمان جلو بره میتونه دینداران زیر 10% میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خب منی که فرض کن مناسک انجام میدم دوست ندارم این اتفاق بیفته، پس این برخورد تو رو نمیپذیرم. من اعتقاد دارم به جایی داریم میرسیم که علمای دینی هم معترض میشن، برای اینکه بین اینکه یک حکومت دینی باقی بمونه بین اینکه دین باقی بمونه برای بقای دین به بقای دین رای میدن.
در مقابل ما محمد رضا جوادی یگانه دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران میگوید که تلقی دینداران سنتی و آنها که همچنان به نوعی همپیمان جمهوری اسلامی هستند این است که فردای براندازی حکومت جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود.
بخش مهمی از کسانی که این طرف قرار میگیرند دینداران سنتی هستند، کسانی که به صورت عادی لزوما ارتباطی با جمهوری اسلامی میتونن نداشته باشن، اما مشکل اینه که اینا هم احساس میکنن که در طرف مقابل پیشنهادی که میشود فردای براندازی جایی برای دین و جایی برای دینداران نخواهد بود در ایران. اگه شما جایی برای دین و جایی برای دینداری باقی نذاری یا تریبونی که وجود داره چنین نگاهی رو داره، آدم ها ساکت میشن. طبیعی اینه که دیندار سنتی به این معنا ممکنه برای دفاع جمهوری اسلامی اسلحه ور نداره، ولی مخالفت هم نمی کنه.
با این همه و با وجود تمام این کشمکش‌ها که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم دیده می‌شود، از یک سو می‌توان هر روز به تقابل پررنگ‌تر نظریات حکومت درباره مثلا حجاب تحمیلی یا تحمیل سبک زندگی مورد تایید جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به نقد و مخالفت گسترده در جامعه با مواضع حکومت درباره تحمیل این سبک زندگی اشاره کرد. چالشی که به باور بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی میتواند در تاریخ معاصر ایران سرنوشت ساز باشد.
گزارشی از بنیامین صدر شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی میگوید با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ثبت شده در سال 1402 رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شده. احسان خاندوزی در این حال اظهار امیدواری کرده که در سال جاری این رقم بالاتر هم بره. ارزیابی این اظهارات وزیر اقتصاد رو در گزارشی از الهه روانشاد بشنویم.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که همراه ابراهیم رئیسی به قم رفته بود روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از رکورد سرمایه گذاری خارجی در کشور و رسیدن آن به 5 میلیارد و 500 میلیون دلار گفت. او همزمان از امید به رفع موانع و بالا رفتن این مبلغ در سال جاری گفته. اما یکی از موانع تحریم ها هستند و یکی دیگر مخالفت برخی مقامات کلیدی اصولگرا با برجام و تصویب گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است و یکی از همین مخالفان احسان خاندوزی است که FATF را بسیار کم اهمیت می داند اما در عوض از طرفداران پروپا قرص اقتصاد مقاومتی است. او روز پنجشنبه محاسبه نرخ تسعیر یا همان برابری ارز را مطالبه فعالان اقتصادی از دولت خوانده و آن را مشوقی برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر دانست. رادیو فردا درباره آمار ارائه شده از سوی احسان خاندوزی دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آخرین آمار مربوط به جذب سرمایه مستقیم رو گزارش کرد. 1364 میلیارد در سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته. از این رقم ایران گزارش کرده است که 5.5 میلیارد دلار جذب کرده. نخست این پله رو ببینیم که این گزارش نشان می‌دهد که وزن سرمایه‌ای که ایران جذب کرده 0.4% سرمایه‌هایی است که در دنیا چرخیده، در حالی که وزن جمعیت ایران 1.1%، یعنی ایران حتی طبق این آمار 1/3 متوسط جهانی رو جذب کرده. نکته دوم اهمیت این مسئله است. این مسئله در مقایسه با اونی که نیاز سرمایه ایران برای سرمایه به تکنولوژی و نیروی فنی است فوق‌العاده ناچیزه. نکته سوم این است که این آمارهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکند و کنفرانس سازمان ملل هم از اون نقل میکنه خیلی قابل اعتماد نیستن، برای اینکه اینها با گزارشایی که منابع سرمایه گذاری اعلام میکنن تطبیق نمیکنن. عمده این سرمایه گذاری در ایران از سوی کشورهای نظیر روسیه و چین و امارات و ترکیه انجام گرفته، در حالی که وقتی به منابع روسی نگاه میکنیم روسا اون مبلغی که ایران به عنوان جذب سرمایه نقل میکند او به عنوان صدور خدمات ثبت میکنه. به این ترتیب در اینجا آمارسازی هم وجود داره. نکته چهارم این که اگر سرمایه کافی به ایران وارد بشود سقوط پول ملی انجام نمیگیره، در حالی که در همین 4 ماه گذشته ریال ایران در برابر ارزهای خارجی بیش از 10% سقوط کرده. و نکته پنجم این که معلوم نیست این آمار ذکر شده یا آقای خاندوزی رو مژده تلقی کنیم یا اخطار و مرثیه، برای اینکه ایشون گفتن که برای ورود سرمایه خارجی باید نرخ تسعیر جذابتر بشه، بعد یعنی اینکه ریال باز باید در برابر دلار بشکنه.
احسان خاندوزی در فروردین ماه هم گفته بود که دولت 13 توانست در سال 1402 بیش از 5.5 میلیارد و در 2.5 سال بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعی جذب کند. او تاکید کرده بود که چین بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشته است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از ادعای وزیر اقتصاد که گفته ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 رکورد ثبت کرده.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
دانیال مقدم و وفا احمدپور یک روز پس از انتشار یک موزیک ویدیوی تازه که در انتقاد به شرایط حاکم در ایران ساختند، ظهر روز پنجشنبه در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این دو در حالی است که موج دوباره سرکوب، پرونده سازی و برخوردهای امنیتی و سیستماتیک با معترضان، فعالان صنفی و دانشجویان و هنرمندان بعد از جنبش زن زندگی آزادی افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم.
نبود انقلاب پا برهنا، نه نون داریم و نه نای اعتراض، اگه به مسئولیم انتقاد کنیم میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخر اینقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پوله یه ملت خوردن و شدن یه قده سرطانی. مادری که
بخشی از کار مشترک دانیال مقدم و وفا احمدپور، دو رپر ایرانی که ظهر روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه در شیراز بازداشت شدند را میشنیدید. موزیک ویدیویی با نام آماده باش در اعتراض به سرکوب و اعدام در ایران که در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه منتشر شد و وفا احمدپور با نام هنری وفادار در صفحه اینستاگرامش خواستار حمایت عمومی از این موزیک ویدیو شده و نوشته بود این کار شاید آخرین اجرام باشه قبل از زندان رفتنم. زنده باد ایران. همزمان با موج جدید برخوردهای امنیتی و حکومتی با منتقدان و احضار و بازداشت فعالین اجتماعی، حال موسیقی و ترانه‌های اعتراضی که هنری فراگیر است و بخش جدا نشدنی اعتراضات مدنی است، هر روز به شکلی از سوی حکومت مورد ضرب قرار می‌گیرد. موسیقی و ترانه‌هایی که فراتر از یک ترانه و یک قطعه خلق و تبدیل به یک نماد می‌شوند و سایه به سایه با معترضان و منتقدان در ایران مطالبه‌گری می‌کنند. نمونه آن همین دانیال مقدم و وفا احمدپور که در روز 16 اردیبهشت ماه نیست بر مزار آرمان عمادی، یکی از جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی، هم ویدیویی را ضبط و در صفحه شخصی خود منتشر کردند.
ما یک کشوریم، میخواین هممون رو نابود کنید؟ میخواین هممون رو اعدام کنید؟ ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم.
ما امروز عزاداریم، به هم میدیم دست فداکاری.
یکی از مهمترین ویژگی‌های موسیقی رپ در تمام دنیا قابلیتش برای نقد اجتماعی است که به مسائلی مانند عدالت، نابرابری و فساد سیاسی می‌پردازد. ویژگی‌هایی که در رپ ایرانی هم دیده می‌شود. دستگیری و برخوردهای امنیتی با رپرهای ایرانی هم قصه تازه‌ای نیست. از همان ابتدا که رپ پا گرفت، حکومت آنها را سرکوب کرد و اغلب خواننده‌های رپ به شکل زیرزمینی کار تولید کردند. اما چرا حکومت ایران به تازگی تا این اندازه از موسیقی اعتراضی رپ میترسد و آن را تهدیدی برای خود قلمداد میکند؟ ناهید سیامدوست، پژوهشگر و استاد دانشگاه آستین و نویسنده کتاب موسیقی متن انقلاب.
از بعد از تو ماچ به بعد که این دو رپر هم بخصوصا وفادار خودش قبلا هم چند تا ویدیو گذاشته بود در حمایت از تو ماچ، به نظرم میسته که تو ماچ واقعا بازی رو عوض کرد توی ایران در زمینه رپ فارسی، چون حتی مثلا به هیچ کس هم نگاه میکنین، خب منتقدترین ترکشو که داد یه روز خوب میاد که الان فکر میکنیم مثلا انتقاد بزرگی بودش، در واقع هیچی نیست در مقایسه با ترک های توماج و حتی همین وفادار و دانیال مقدم و اینا. در واقع خادش از کشور در میمد که اون ترک رو پابلش کردن، ولی خب این رپرها واقعا توی ایران هستن. تو ماچ فکر میکنم که یه نوع شهامت و گفتمان جدیدی داده و رپ یکی از تنها عرصه‌های فرهنگی هستش که از درونش میشه واقعا در ایران هنوز انتقاد سیاسی و اجتماعی کرد. برای حکومت در واقع خطرناک شده، چون یه گفتمان خیلی قوی هستش و دیگه خیلی حواسشون جمع هستش که اینو جمع جورش بکنن، چون انتقادایی هستش که خب در بین مردم هم وجود داره، چیز خیلی به خصوص و عجیبی نمیگن این رپ کنا، فقط به بیان میارم، بیان میارم به نوع عمومی که جایی براش توی ایران خارج از تظاهرات و اینا واقعا کمتر هست.
خانم سیامدوست که موسیقی را یکی از نخستین قربانیان انقلاب 57 می‌داند، در این گفتگو به تفاوت نسل‌ها اشاره و تأکید کرد که رپ‌های جدید حتی با هیچ کس که نقطه عطفی در رپ فارسی در نیمه دهه 80 به حساب می‌آیند هم قابل مقایسه نیستند.
که واقعا گفتمان این نسل با نسلهایی که قبلش اومدن واقعا فرق میکنه، حتی نسل هیچ کس و اینا که چه میدونم در زمان جنگ آمریکا به ضد عراق بزرگ شدن و تهدید جنگ ضد ایران بود و یه نوع سابجکتیویتیشون اصلا فرق میکنه با این نسلی که الان توی ایران جوون هستش. اینا خیلی رکترن، خیلی حرفاشون رو مستقیم تر میزنن، و این خب واقعا یه چالنج جدیدیه برای حکومت. یه چیز دیگه هم هستش که واقعا یه ارزش جدید بین این جوونا به وجود اومده که ما میمونیم و همینجا هستیم، یعنی پا نمیشیم بریم، که توی همین ترک های این دو نفرم میبینین.
خوانندگان رپ و موسیقی اعتراضی در ایران طی سالهای گذشته به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی قرار داشته و شماری از آنها نیز به دفعات بازجویی، بازداشت و شکنجه شدند. توماج صالحی رپر معروف ایرانی نیز به جرم ترانه‌های اعتراضیش در دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی‌الارض و اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از بازداشت وفا احمدپور و دانیال مقدم، دو خواننده رپ که ظهر روز پنجشنبه در شیراز بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. با این گزارش از کیانوش به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید، همچنان بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و ما نام.